به نام خدا، خدایی که با ماست و همراه ما و همیشه در کنار ما. سلام من رو در بامداد روز چهارشنبه، چهاردهمین روز از آبان ماه خوب و خواستنی پذیرا باشید از شبکه رادیویی جوان. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه و لحظه های زندگیتون پر از آرامش و عشق. در این بامداد خوش زندگی به اتفاق دوستان و همکاران خوبم، تهیه کننده حسین قدیمی، صدا بردار رضا سلیمانی و من هم دوستدار همیشگی شما حسین عباسی در خدمتتون هستیم و خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد با ارائه مجموعه برنامه‌ای که قرار تقدیم حضور تک تک شما عزیزای دل بکنیم. امیدوارم که مورد توجهتون هم قرار بگیره. پس بیدار باشید و در کنار ما که اینجا شب نیست.
پیرهن شب رو وا کن با دکمه ی ستاره، بذار رو بوم ظلمت بارون نور بباره.
تو بیا در خانه یارا ساعتی، تازه کن این جان ما را ساعتی، این حریفان را بخندان لحظه ای، مجلس ما را بیارا ساعتی.
تو ما برشتار به کوب رو سنگ زمین، تو خیمه ی شبامون همش بشه نقطه چین.
روز کن شب را به یک دمم چو سا، بیدرنگ و بیمدارا ساعتی، تازه سینه برزند آن آفتاب، همچو آب از سنگ خارا ساعتی.
تا این سکوت مروز پر بشه از علم ده، چیکه چیکه بباره بارونی
شبکه جوان همراه شما.
اینجا شب نیست.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، اینجا شب نیست. شبتون بخیر باشه. لحظاتی که وارد چهارشنبه 14 آبان ماه شدیم، امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشین، شب آرومی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشین و یه 90 دقیقه همراه اینجا شب نیست بامداد چهارشنبه باشین. یه فرق کوچولی داره، مخاطبایی که پیگیر اینجا شب نیستن فکر کنم متوجه شدن، ما چند هفته یه که قرار گذاشتیم بامداد چهارشنبه ها اینجا شب نیستا یکم رنگ و بوی ورزش داشته باشه. اتفاقات ورزش در هفته‌ای که گذشت رو مرور کنیم، چه فوتبال داخلی، چه فوتبال خارجی، چه سایر ورزش‌ها، تکواندو، کشتی، والیبال، بسکتبال، و البته برنامه‌مون هم قرار نیست که خیلی تخصصی ورزشی باشه. صرفاً یه حال و هوای ورزشی داره. اگه اصلاً ورزش هم دوست ندارین، من بهتون قول میدم که اگه 85 دقیقه 90 دقیقه تحمل کنین ما رو، بدتون نمیاد و یکم با ماجراهای دنیای ورزش سرگرم خواهید شد. اما همین ابتدا سوژه امشبمون راجع به خریده. این هفته اونایی که فوتبالی هستن بیشتر در جریانن. در رقابت‌های لیگ برترمون کلی بازیکن خارجی درخشیدن. سرآمدشون یاسر آسانی، منیر الحدادی در استقلال که چه بازیکن‌های فوق‌العاده‌ای‌اند. مارکو باکی چه ضربه آزاد استثنایی زد برای پرسپولیس جلوی تراکتور. از اون سمت برای بقیه تیم‌ها آرش رضاوند برای سپاهان گل زد. حالا سوال ما چیه؟ می‌خوام بگیم که بهترین خرید این فصل فوتبال ما به نظرتون کی بوده؟ این همه بازیکن خریداری شده، چند صد میلیارد، حتی در برخی باشگاه ها بالای 1000 میلیارد تومان خرج شده، کلی بازیکن خریدن خارجی داخلی. شما به ما بگین بهترین خرید کی بوده. لزومی هم نداره حتما از امسال بگین، ما سوژمون آزاده کاملا. میخوایم راجع به خریدها صحبت کنیم. اصلا فوتبال خارجی بگین، بگین بارسلونا که کیو بگم از بارسا، مثلا روبرت لواندوفسکی رو خرید دو فصل پیش بهترین خریدشون بوده، یا رئال مادرید که پارسا کیلیان امباپه رو خرید خرید فوق‌العاده‌ای بوده براشون. اصلا نه درگیر زمان بشین، نه مکان، نه حتی فوتبال، از بقیه رشته ها بگین. اگه یک باشگاه پیکان هوادار والیبال پیکان یک بار فکر کنم انگاپه رو خریدن، ستاره والیبال دنیا رو، بگین اون بهترین خرید بوده. یا اصلا ورزش رو بذاریم کنار، آقا آخر شبیه بگین تو زندگیتون چی خریدین که به نظرتون بهترین خریدتون بوده، هم سود کردین، حالا سود کردین دیگه، دلار و سکه اینا رو آخر شبیه بذارین کنار دیگه، حوصله‌مون رو سر برده، هرچی هم میشنویم بدتر شبمون خراب میشه. ولی مثلا جنسی خریدین، یه چیز یادگاری خریدین، چیزی که برای عزیزی که دوستش دارین خریدین، بهمون بگین. هرچی که خریدین و بهتون چسبیده و بهترین خرید زندگیتونه بهمون بگین. ورزشی یا هم فوتبالی غیر فوتبالی تخصصی تر بهمون بگن. 3-4-0-881 مثل همیشه در اختیار شماست، منتظر پیامکاتونی. دقایقی هست که وارد چهارشنبه 14 آبان شدیم، میخوایم با یه حال و هوای طنز از علیرضا تهرانی بشنویم که تو این یک هفته تو ورزشمون چه خبر بوده.
سلام، یه ماه دیگه شهرآورد تهران برگزار میشه و موزل اصلی ما اینه که شهرآورد تهران رو کجای ایران میخوان برگزار بکنن. آقا اسم شهرآورد تهران مگه نیست؟ من نفهمم چرا باید جای دیگه برگزار بشه. قدیما کلن یه بار خارج از تهران برگزار شده بود این بازی، اونم دعوا کرده بودن نمیخواستن تو تهران برگزارش بکنن، جفتشون رو بردن زندان توی جنوب بندرعباس و اینا اونجا بازی بکنن. الان به خاطر اینکه ورزشگاه نیست میخوام ببرن جای دیگه. واقعا توی یه کشور به این بزرگی با این همه سرمایه هیچ ورزشگاه بدون مشکلی نیست که اگر آزادی نشود بشه اونجا بازی مهم برگزار کرد. امروز میخوایم ببینیم که آقا وضعیت ورزشگاه کشور چجوریه که انتخاب یه ورزشگاه اینقدر سخته. بیایید از شمال شروع بکنیم. ببینید شمال فی نفسه توش چمن در میاد، 2 دقیقه یه جا وایسی رود خزه میبنده، اصلا نیازی نیست کاری بکنی. ولی 3 تا شهر شمالی ما یه ورزشگاه درست ندارن. بعد تا سالهای سال اصلا چمن مصنوعی داشتن تو جایی که چمن خودش میرویه. طبیعی هم اگر داشتن چمنی نبود، طرح چمن بود، خود زمین گل بود کامل. بعد این همه بازیکن ما از شمال داریم، این همه هوادار داره شمال، ورزشگاه کم جمعیت فرسوده بی امکانات. جای بعدی خود تهرانه که کلی ورزشگاه توش هست که نمیشه توش بازی کرد. این خیلی جالبه. تنها چیزی که باعث میشه به اینا بگیم ورزشگاه ما و خرابشون نکنیم اینه که دلمون نمیاد این همه سازه رو خراب بکنیم. البته شاید دلمونم میاد ولی پولش رو نداریم که مثلا اینا رو خراب کنیم دوباره بسازیم. البته اینم هر سال این همه بودجه میگیرن واسه تعمیرات و نمیدونم نوسازی و اینا، این همه بودجه رو تو این همه سال میذاشی رو هم میشد یه ورزشگاه بسازی دیگه. پس احتمالاً دلمون نمیاد بودجه مرمت رو نگیریم، نمیدونم. ولی من تا یادم آقا این چمن تختی رو مثلا داشتن درست میکردن، حداقل اسم تختی رو دیگه رو ورزشگاه بردارید. جهان پهلوان خودش اگر بود 4 تا وام اینور اونور جور میکرد اینو درستش میکرد. شما هیچی به هیچی. الانم که گفتن آقا چمن تختی حساسه، خب ببریدش روانشناس اگه حساسه، چرا خرجش میکنی؟ آزادی هم که دیگه نگم واسهتون، تا حالا 100 بار نوسازی شده، در حال نوسازیش خراب شده. ورزشگاه مشهد خوبه، امکانات هم داره، ولی گویا مال فوتبال بازی کردن نیست. کاربری این ورزشگاه هنوز در حاله ای از ابهامه. ورزشگاه تبریز دسترسی بهش سخته، بعد چمنش رو یه بار نوسازی کردن، فرداش خراب شده، دوباره دارن نوسازی میکنن. بعد اصلا به استقلال پرسپولیس هم اونجا ورزشگاه نمیدن. ورزشگاه شیراز خوبه ولی ریزش داره، یعنی باید امیدوار باشی باد نیاد اونجا، چون یه بار باد اومد یه داکتی افتاد، دفعه بعدی معلوم نیست باد بیاد کجا رو صفرسازی نکردن و قراره چه چیزی بیفته. در اهواز دو تا ورزشگاه خوب داریم، ورزشگاه قدیم که خودشون هم توش بازی نمی کنن، فولاد ارنا هم هست که با فوتوشاپ خوبه، یعنی بدون فوتوشاپ هم بد نیست، ولی خب خطر پرتاب بطری توش هست. ببین یعنی تو جنوب خیلی آب هست، بعد اینا نصف آبای جنوب و سر بازه استقلال پرسپولیس میان ورزشگاه پرت میکنن وسط زمین، غیر قابل استفادهش میکنن، اینه که خطرناکه اونجا. بقیه ورزشگاه هم همه کم جمعیت هم 5000 تا 15000 نفر. بعد برای بازی استقلال پرسپولیس هم خب میدونید که مجبورن بین هوادارا فاصله بندازن، بعد این فاصله که میندازن خودش یک سوم جمعیت ورزشگاه رو کم میکنه، نباید بیان ورزشگاه. اینه که تو اونا هم فایده ای نداره برگزار بکنی این همه جمعیت و این همه هوادار، باید بشینه خونه نگاه بکنن. یعنی میخوام بهتون بگم آقا قیف هست قیر نیست، قیر هست قیف نیست. البته ورزشگاه 120 هزار نفری تهران هم هست که فعلا اونو دارن دنبال جاواسش میگردن. ورزشگاهی که علی خطیر هم قراردادشو با چینی ها بس گفته چند سال دیگه ما هم اینجا تو چمنش بازی میکنیم هم هست، اتفاقا شهر بازی هم داره بغلش، اونو دارن دنبال علی خطیر میگردن، یعنی اول خطیر رو پیدا کنن بعد جاشو مشخص کنن. ورزشگاه اختصاص استقلال پرسپولیس هم هست که اونو شما باید دیگه دنبالش بگردین اگه راستی مردین. کلا نداریم آقا، گشتم نبود نگرد نیست، مقصر نبودش معلومه، که راه حلش نامعلومه. همین، خدا خدا.
هفته نهم لیگ برترمون پنجشنبه و جمعه برگزار شد و البته شنبه کلی بازی، کلی اتفاق. هفته پرگلی بود، 18 تا گل بود، فقط دوتا مسابقه 0-0 شد. یه مرور کلی بکنیم بازی ها رو. اگه بخوایم از صدر جدول شروع کنیم، و استقلال آماده این روزهای ریکاردو ساپینتو برابر آلومینیوم عراق بازی کردن، تیم جوون مجتبی حسینی، واقعا تیم دوست داشتنی مجتبی حسینی که خیلی هم امسال خوب نتیجه گرفته بود، ولی خب استقلال خیلی خیلی آماده است، دوتا ستاره داره، دوتا خرید سوژه امشبمون که بیش از اندازه دارن میدرخشن، هم هماهنگن، هم خیلی خوش اخلاقن، هم حاشیه درست نمیکنن، واقعا خریدای خوبی ان. منیر الحدادی و یاسر آسانی، که یاسر آسانی یه پنالتی گرفت، چه پنالتی هم زد، واقعا پنالتی زدن مدلی هم هنر میخواد، هر کسی نمیتونه انقدر خوشگل پنالتی گل کنه. و بعدش هم که آلومینیوم عراق هرچی تلاش کرد که یک امضی رو پس بگیره، استقلال خیلی آماده تر از این حرفا بود. اون مثلثی که تشکیل دادن با علیرضا کوشکی، این دو تا بازیکنی که گفتم درخشیدن، کوشکی پاس داد، منیر الحدادی ضربه سر زد، جالبه قدش 1.75 76 بیشتر نیست، ولی خیلی خوب ضربه سر میزنه. گل سوم علیرضا کوشکی زد که اونم قدش زیاد بلند نیست، 1.73، ولی اون هم پارسال هم دیدیم، هم تو شهرآورد هم جلوی نساجی خیلی خوب ضربه سر میزنه علیرضا کوشکی. و استقلال خیلی میتونیم بگیم راحت آلومینیوم شکست داد، البته که مشکلاتی براشون ایجاد شد، حبیب فرعباسی مصدوم شد و آدان برگشت، آدانی که در شروع فصل اصلا عملکرد خوبی نداشت. و حالا استقلال چهارشنبه شب، یعنی تقریبا فکر کنم 17 ساعت دیگه، باید به مصاف الوحدات اردن بره در اردن، بازی سختیه براشون، چون حالا استقلالی بازی رفت و دیدن که خب بردن، تیم اردنی هم قطعا از الوسم ضعیفیه، ولی اونقدر هم ضعیف نیست. هفته گذشته برابر المحرق بحرین که استقلال رو شکست داد بازی کردن و بردن المحرق، و اونقدر هم نمیشه که دست کم گرفت حریفو. ولی خب استقلال بعد از دوتا باختش جلوی الوسم و المحرق، اگه بخواد صعود کنه در مرحله گروهی لیگ قهرمانان سطح 2 آسیا، باید ببره این تیم رو در اردن. سه تا غایب بزرگم داره، علیرضا کوشکی محرومه به خاطر اخراجی که در بازی رفت جلوی همین الوحدات شد، خیلی اخراج بچگانه ای هم بود. حبیب فرعباسی که مصدومه، موسی جنپا هم که مصدومه، که البته شاید خوشحال باشن هواداران استقلال که مصدومه، چون زیاد آماده نبود و عملکرد خوبی هم نداشت. از استقلال بخوایم بحث رو تموم کنیم، اگه این بازی رو ببرن چهارشنبه، شرایطشون هم تو آسیا خیلی خوب میشه، هم در لیگ برتر بازی هفته آیندهشون جلو سپاهان هم لغو شده روز یک شنبه در هفته دهم و دیگه میرن تعطیلات فیفا دی و بعدش برگردن یه دو هفته بازی نخواهند داشت و خیلی امیدوارن که با یک برد روحیه بخش به تعطیلات برن. فیفا دی قبلی اگه یادتون باشه خیلی شرایطشون سخت شد، ریکاردو ساپینتو با هیاکون راکون بعد از مساوی جلوی چادرملو اردکان تیم رو ترک کرد و حتی اونم خیلی‌ها گفتن که میره و دیگه بر نمیگرده و خدافظی کرده، ولی خب برگشت 4 برد پیاپی که امشب تو آسیا به عنوان نماینده ایران دعا می‌کنیم بشه 5 برد و بعدش دیگه میتونن برخلاف فیفا دی قبلی با یک آرامش خیال و امیدواری تمام برن و از تعطیلاتشون لذت ببرن.
ناصر آستانی پا به تو حرکت میکنه بده چند بازی کنه تیم آلمینیو، پنالتی، پنالتی برای استقلال، باز هم تحصیل بزاریه ناصر آستانی. ناصر آستانی زبرو میزنه و تو درون دروازه قرار میگیره، 1-0 برای استقلال، باز هم ناصر آستانی. علیرضا کوشکی ارسال، ضربه سر و توپ درون دروازه قرار گرفت، 2-0 استقلال. منیر حدادی حساب کنه 2-0 کرد، اینقدر اصرار داشتن استقلالی‌ها که علیرضا کوشکی از کانال سمت چپ توپ ببره تا بالاخره نتیجه‌شو در دقایق پایانی نیمه نخست گرفتن. پیام حیدری اعلام پنالتی میکنه به سود آلمینیوم، داور اجازه میده تا ضربه زده بشه، ضربه زده میشه و توپ درون دروازه قرار میگیره. رحمان جعفریه که اختلاف رو به حداقل میرسونه، 2-1 به سود استقلال. حالا منیر حدادی ارسال دیگه، ضربه سر و گل سوم، اینم گل سوم و علیرضا کوشکی. و سوت پایان مسابقه، برتری 3-1 استقلال در برابر آلومینیوم عراق.
بازی مهمه دیگه یه هفته، بازی سپاهان برابر شمس‌آذر بود و قزوین خیلی استقلال خوبی هم شده بود، واقعا تماشاگران قزوینی تیمشون تنها نذاشتن، با اینکه حالا شاید بازی استقلال پرسپولیس هم نبود، شمس‌آذری که این هفته 3 امتیازش هم برگشت. اگه در جریان نیستیم بگم خدمتتون که یه اتفاق عجیبی افتاد، اول فصل از 3 تا تیم 3 امتیاز کم کردن به خاطر مشکلاتی که در باشگاهداری داشتن، از فجر سپاسی، از شمس‌آذر و از استقلال خوزستان. این هفته این 3 امتیاز برگشت، جدولمون سر و شکلی پیدا کرد که اتفاق واقعا خوبیه که حداقل تیم‌ها میدونن خودشون رتبه چندم. شمس‌آذرمون 3 امتیاز برگشت، از قره جدول خارج شد بعد از برد خوب هفته گذشتهشون جلوی فولاد و برابر سپاهان قرار گرفتن. سپاهان محرم نوید کیام این استقلال ساپینتو، شروع تلخ، سخت و حتی میتونیم بگیم بحران، ولی بعدش آروم آروم تیم خارج شد و الان سپاهان 4 برد پیاپی، شرایط خیلی خوب در لیگ برتر. اونها هم که خب توضیح دادن دیگه، هفته آینده بازی استقلال سپاهان لغو شد و شرایطشون تو لیگ 2 آسیا هم خوبه، این آخاد ترکمنستان رو که شکست دادن. و یه اتفاق دیگه هم که افتاد، گروهشون ستیمه شد، یه نماینده هند بود که اصلا اصفهان نیومد و گروهشون ستیمه شده، احتمالا سپاهان به عنوان تیم دوم از گروهش صعود میکنه. این تیم آخاد ترکمنستان هم خیلی جالبه که چند ساعت پیش با سپاهان بازی کرد، اینا با اتوبوس دو هفته پیش اومدن، کلا با هواپیما اعتقاد ندارن، با اتوبوس اومدن اصفهان، بعد اون بازی میزبان بودن چون ورزشگاه هم نداشتن یا نمیدونم دوست نداشتن در ترکمنستان میزبانی کنن، اومدن بازی که میزبان بودن رو در نقشه جهان برگزار کردن و سپاهان 1-0 برد. امشب هم که سپاهان میزبان بود دوباره طبیعتاً بازی در نقش جهان برگزار شد. شرایط سپاهان واقعا خوبه با محرم نوید کیا. شاید برای اون سوال باشه که چرا اصل بازی‌ها رو نمیگم بازی پرسپولیس تراکتور جدال دو تیم مدعی، چون کار داریم بهش. بقیه بازی‌ها رو هم یه مرور بکنم. داربی اهواز برگزار شد در آبادان، چون در اهواز ورزشگاه یافت نمی‌شود برای استقلال خوزستان. دو تا تیم اهوازی با هم خیلی اختلاف مدیریتی و کادر فنی دارن، کلا تو دعوام با هم، و این بازی بعد میزبانش استقلال خوزستان میمون در ورزشگاه قدیر. ورزشگاه قدیر نرسید، حالا دوستان اهوازی میدونن این روزها کنسرت هم برگزار میشد در ورزشگاه قدیر، ولی خب فوتبال فعلا نمیشه اونجا برگزار بشه، چمن شرایط خوبی نداره. فولاد آرنا هم نرفتن چون گفتن استادیومی که برای فولاده، پس رفتن آبادان. بازی در آبادان برگزار شد، استقلال خوزستان تا دقیقه 96 هم یکی جلو بود، ولی در نهایت ابوالفضل زاده‌عطار یکی از اون جوانای فوتبال اون بازی مساوی کرد. فولاد واقعا غرق در بحرانه، فقط یه برد، تیمی که پارسال با یحیی گل محمدی چهارم شد در لیگ برتر، امسال اصلا شرایط خوبی نداره، حتی نزدیک منطقه سقوطه. حالا خیلی زوده برای حرف زدن از سقوط، ولی خب عملکرد خوبی نبوده. هواداران فولاد خیلی اعتراض داشتن. حسین کعبی چهره ناماشنای فوتبال ما هم که این حساب کمک مربی امیر خلیفه است در استقلال خوزستان آخر بازی و حتی بعد از مسابقه کلی مصاحبه تند کرد علیه باشگاه فولاد، علیه یحیی گل محمدی، علیه حمید مطهری، آقای بابادی مدیر عامل استقلال خوزستان، علیه محمد محمدی مدیر عامل باشگاه فولاد کلی انتقاد کردن. و شرایط با این که باید دوتا تیم با هم دوست باشن، بالاخره اونجا دوتا تیم یک شهرن، خیلی هم خوبه که رقابت باشه، داربی باشه، شهرآورد باشه، ولی دیگه مصاحبه ها زیاد به نظرم قشنگ نبود. ولی خب در هر صورت استقلال خوزستان ارزون ترین تیم امسال، نتایجش واقعا خوب بود. الان قرار جدول نیستن، تو همین اهواز استقلال رو بردن، عملکرد خوبی داشت امیر خلیفه است، و فولادی که تیم پرخرج‌تر است، اون برادر پولدارتر است، عملکرد خوبی نداشته. یه بازی دیگه هم که خیلی جنجالی شد، بازی مثل رفسنجان و چادرملای اردکان بود. در رفسنجان مثل رفسنجان به شدت به امتیاز نیاز داشت، ولی خب بازی رو 3-2 باختن. دو تا صحنه خیلی مشکوک داوری داشت که توپ از خط رد شد، رد نشد، کلش رد شد، یه کوچولوش 2 سانتیش رو خط موند، یه دونه برای چادرملو که گل نگرفت داور، یه دونه برای مثل رفسنجان کاشته زیبای سامان نریمان جان که گل گرفت داور. بازی هم وی آر نداشت متاسفانه، خیلی متاسفانه، و هر دو تیم داوری اعتراض داشتن. در نهایت چادرملوی اردکان، تیم فوق‌العاده‌ای که سعید اخباری ساخته، واقعا تیم میتونیم بگیم ارزون، اصلا فوق ستاره آنچنانی ندارن، خرجای 80 میلیاردی و 90 میلیاردی و 100 میلیاردی برای بازیکن ندارن، ولی خیلی خوب دارن نتیجه میگیرن. پرسپولیس و استقلال یادتون باشه نتونستن ببرن چادرملو رو، امسال جفت بازی هم مساوی شد. الان هم یه برد خوب هفته قبل هم در یزد، که تبریک به یزدیا، بالاخره ورزشگاهشون آماده شد، خیبر خرم‌آباد رو شکست داده بودن. اوضاع برای یزدیا عالیه، برای رفسنجانی ها افتضاح. خیلی شایعات شنیدیم این چند وقت که رسول خطیبی شاید به زودی برکنار بشه، نتایج خوبی نگرفته، مدل انتصابش به عنوان سرمربی کلی حاشیه ایجاد کرده، و در نهایت باید ببینیم میتونن از بحران خارج بشن تیم آخر جدول ما الان یا خیر. بازی خیلی سختی هم هفته آینده خواهد داشت مثل رفسنجان، شاید اگه نتیجه نگیره اون وقت در فیفا دی تغییر و تحولات رو ببینیم. از همه بازی ها صحبت کردم. ملوان و زباهان هم بازیشون 0-0 شد، بازی که هر دو تیم موقعیت داشتن، زباهان قاسم حدادی فر انصافا بیشتر موقعیت داشت، ولی اونها هم با اینکه خوب بازی میکنن و تیم خیلی جوونی دارن، نتیجه نگرفتن و در انتهای جدولن. وقتشه که بریم سراغ بازی جذاب پرسپولیس تراکتور.
فرصت موقعیت یه ضربه عالی و گل، گل برای تلاشگور در روز تولد خودش امیر حسین حسینزاده، بالاخره این تلسم رو میشکنه و بعد از 8 بازی با در مقابل پرسپولیس موفق میشه دروازه این تیم رو باز بکنه. باکیچ حرکت میکنه، ضربه شو میزنه، خطرناک، چه گلی زد باکیچ، دروازه تراکتور رو باز میکنه مارکو باکیچ و حساب کار 1-1 مساوی میشه. خیلی جای خوبی بود این ضربه کاشته و ازش استفاده کرد مارکو باکیچ. 90 دقیقه تلاش دو تیم تراکتور و پرسپولیس، 1-1 مساوی به پایان میرسه و امتیازات در ورزشگاه شهید سلیمانی تقسیم میشه.
بله، پرسپولیس و تراکتور بازی کردن در ورزشگاه بدون تماشاگر بنیان دیزل، که ای کاش بازی با تماشاگر بود و البته بدون اتفاق. یادمونه فصل گذشته در ورزشگاه آزادی چه اتفاقاتی افتاد، سرهایی شکسته شد، سنگهایی پرت شد از جانب هواداران هر دو تیم، در نهایت باعث شد که نه تنها این بازی بلکه بازی برگشت هم بدون تماشاگر بشه. و خب بازی بدون تماشاگر واقعا روح نداره دیگه، انگار دو تا تیم داشتن تمرین میکردن یا بازی دوستانه بود، هرچند که داخل زمین رفتارشون با هم اصلا دوستانه نبود. تراکتور بعد از اخراج مرتضی پورعلی گنجی واقعا بهتر بازی کرد، امیرحسین حسینزاده گل رو هم زد، ولی مارکو باکیچ، یکی از سوژه های امروزمون که ازتون پرسیده بودیم بهترین خرید فوتبال ما کی بوده، چه کاشته ای زد، یه کاشته دموشو نیمه اول زد به علیرضا بیرانوند که علیرضا بیرانوند با کمک تیر دروازه توپ رو دفع کرد، ولی دیگه زد دقیقه 95 یا شاید هم 96 اون گلی که زد دیگه اونا نمیشد گرفت، واقعا خیلی خوشگل زد مارکو باکیچ. دو تا تیم به داوری خیلی معترض بودن، جفتشون هم شاید حق داشتن، پرسپولیس میگفتن شجاع خلیل‌زاده بعد کارت زرد دوم میگرفت اخراج میشد، تراکتوری میگفتن یه خطای پنالتی روی شجاع اتفاق افتاده. کارشناسا تقریبا جفت صحنه رو هم تایید کردن، یعنی جفت اتفاقا باید میافتاد، هر دو تیم یک اعتراض درست داشتن نسبت به عملکرد داوری. و در نهایت تراکتوری که دو تا بازی قبلیشو 10 تا گل زده بود، گل نخورده بود، بازی قبلیش تو لیگ رو 5-0 گلگهر رو شکست داده بود، برابر پرسپولیسی که کریم باقری روی نیمکت بود، آقای کریم بعد به عنوان سرمربی موقت 1-1 مساوی کرد. آقای کریم آخرین بازی که به عنوان سرمربی موقت بود روی نیمکت پرسپولیس هم جلو تراکتور بود، پارسال هم بازی که گفتم که اون موقع اسماعیل کارتار رو سکو بود، این سری عثمان. هفته گذشته اگه شنونده برنامه ما بودیم مفصل راجع به عثمان صحبت کردیم، اینکه بازگشتش به فوتبال ما خبر خوبیه یا نه، که به نظر من خبر خوبیه، واقعا مربی بدی نیست، حتی مربی خیلی خوبیه، در تایلند موفق بود، پرسپولیس هم که قهرمان کرده و باید ببینیم از این هفته برابر استقلال خوزستان چیکار میکنه. جالبم شد، خاطر انگیزترین بازی عثمان در پرسپولیس بازی جلوی استقلال خوزستان بود، بازی که 3-0 عقب افتادن، 4-3 بردن، اونور همزمان استقلال با نساجی مساوی کرد و پرسپولیس استقلال رو در صدر جدول گرفت و در نهایت قهرمان شد. و حالا دوباره شروع عثمان، دوباره برابر استقلال خوزستان، علاته که این تیم با اون تیم خیلی فرق داره، پرسپولیس مشکل زیاد داره، این مدت خوب نتیجه نگرفته و استقلال خوزستان هم تیم واقعا خوبی نشون داده. یه فرق بزرگ دیگه اش اینه که بازی اصلا در ورزشگاه آزادی نیست، در ورزشگاه شهر قدس قراره انجام بشه. تراکتور دوشنبه شب بازی کرد برابر شورتی عراق در لیگ نخبگان. قبل از این بازی شرایطشون خیلی خوب بود، 3 بازی 2 تا مساوی 1 برد 5 امتیاز، یه برد فوق‌العاده 5-0 جلوی شارجه در امارات که خیلی خیلی برد خوبی بود، یه مساوی کردن هفته اول جلوی شعاع الاهلی که سردار آزمون سعید عزت‌اللهی اونجا بودن، هفته دوم در یادگار امام، این هفته که میگم یعنی دور دوم رقابت‌ها، در یادگار امام پر از تماشاگر برابر الوحده امارات که مورای سرمربیش بود و محمد قربانی بازیکنش مساوی کردن، دور سوم شارجه رو شکست دادن و شرایطشون خوب بود تا دوشنبه شب که 5-3 بازی 5 امتیاز گرفته بودن. دوشنبه شب برابر از شورته عراق که تیم زیاد قدرتمندی هم نبود موفق شدن با یه برد خیال خودشون تا حد زیادی از صعود راحت کنن. واقعا هم تراکتور تیمیه که نماینده شایسته ماست لیگ نخبگان، خیلی امید داریم به جاهای بالاتر برسه. قرعه هم یه کوچولو کمکشون کرده، برابر تیمای عربستانی بازی نمیکنن، این هم یک واقعا دیگه تعارف نداریم، یه اتفاق خیلی خوبیه که باعث میشه که راحت‌تر بتونن برن مرحله بالاتر. We'll be right back.
با گزارش دیدار دو تیم تراکتور و شورته در خدمت شما هستیم، نمایندگان ایران و عراق.
تیبور حلیلوویچ پشت محوطه، پاسکاری خوب، موقعیت‌ها رو این دیگه